أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف، خطبه چهارم از این جملات گهربار امیر المؤمنین رسیدیم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. خطبه چهارم خطبه است که بعد از جنگ جمل از امیر المؤمنین سلام الله علیه صادر شد. سلام علیکم و رحمت الله. اگر یه نفر از عزیزان جواب سلام بقیه رو بده من ممنون میشم. مرتب باید کلام رو قطع کنیم، حتما شما بیش از من اذیت میشید. بعد مقتل طلحه و زبیر و هی من افصح کلامه، وقتی طلحه و زبیر یعنی در جریان جمل از بین رفتند، امیر المؤمنین این خطبه را خوند. خب مشخص فضای کلی فضایی است که حضرت داره مردم را اندرز میده، مردم را به اون انحرافاتی که داشتن آگاه میکنه. مرحوم سید رضی میفرماد و هیه من افصح کلامه، این جملات جزء فصیح ترین و بلیغ ترین کلامات امیر المؤمنین هستند. خب خطبه ها نسبتاً کوتاهند، ولی مزامین خیلی مزامین بلندی هستند. فرمود به نهدیتم فی الظلما و تسنمتم العلیا و بنن فجرتم عن السرار وغر سمع لم یفقه الوائیه. حضرت فرمود اول از همه جایگاه ما اهل بیت رو بشناسید. امروز من علی در مقابل عده‌ای قرار گرفتم که خودشون رو جزء از سابقون الاولون می‌دانند، ولی حقیقت آن است که صحابی پیغمبر تا وقتی که در مسیر اهل بیت باشند ارزش و جایگاه دارند. اگر جدا شدند و منحرف شدند دیگه جایگاهی برای اونها نیست. فرمود به نهدیتم فی الظلما، آی مردم همتون، آی جمعیت مسلمان ها، چه اونهایی که بیعت با علی کردید چه اونهایی که بیعت نکردید، بدانید این حقیقت و واقعیت تاریخی را. این بابا سببیت است، به سبب ما بود که شما هدایت شدید. اون هم شما در زمانی بودید که ظلما بود. ظلما از ظلمت است، ظلمت شدید و کورکننده را میگن ظلما. به سبب ما بود که شما از تاریکی سنگین دوران جاهلیت نجات پیدا کردید. اگر پیغمبر نیامده بود، اگر زحمتهای اهل بیت نبودن، شما که هنوز دچار همون اوضاع وخیم بودید. علیکم السلام و رحمت الله. به نهدیتم فی الظلما و تسنمتم العلیا. تسنمتم سنمه به معنای کوهان شتره، بالاترین قسمت شتر کوهان شتره. تسنم به معنای اوج گرفتن، بالا رفتن. فرمود به سبب ما اهل بیت بود که شما رفتید بر کوهان بلند علم و معرفت و توحید و تمدن نشستید. شما که نه تمدنی داشتید نه توحیدی داشتید، در قعر بودید، در حضیض بودید. ما آمدیم، اسلام آمد که شما را بالا نشین کرد، شما را به اوج ترقی رسوند. و بنن فجرتم ان السرار، سرار به معنای اون دو سه شب آخر ماه قمری رو میگن. دو سه شب آخر اون تاریکی مطلق دیگه، ماه در آسمان نیست اصلا، از بین رفته، کوچک شده و تاریکی فراگیر است، به این میگن سرار. انفجار هم که از فجر است، یعنی روشن شدن. اینکه فجر را صبح را صبح میگن چون یک نوری می آید و این ظلمت شب را می شکافد. انفجار هم که انفجار میگن چون یک چیزی شکافته می شود، کوه شکافته می شود. فرمود بنن فجرتم ان السرار، به سبب ما بود که اون تاریکی ظلمانی از بین رفت، نور امید، نور محبت، نور دور هم بودن و با هم بودن دوباره به جمع شما آمد. شما که از هم فراری بودید، شما کسانی بودید که چشم دیدن هم دیگر رو نداشتید، قطع رحم می کردید، ما بودیم که آمدیم شما رو دوباره دور هم جمع کردیم. در این سه جمله حضرت سه تا از ویژگی های اسلام، پیغمبر و اهل بیت را، اگر شما امروز دارای جایگاهی هستید، خودتون رو در مقابل امپراتوری ایران و امپراتوری روم حساب میکنید، تمدنی دارید، خود شما کاری نبودید. شما که دوران جاهلیت رو رقم زدید، اون نور وحی بود که آمد، زحمت پیغمبر و اهل بیت بود که آمد شما را به یک اوج و ترقی این چنینی رساند. خب این سه جمله فرمود وقر سمع لم یفقه الواعیه. این جمله خیلی جمله مهمی است. وقر به معنای سنگین بودنه، وقر سمع یعنی گوش طرف سنگینه. فرمود وقر سمع، سنگین باد، کر باد اون گوشی که لم یفقه الواعیه، نشنود و نفهمد صوت بلند را. واعیه به معنای صدای بلنده. فرمود کر باد اون گوشی که صدای بلند پیغمبر را نشنود. بعضی ها گفتن این صدای بلند منظور پند و نصیحت و اندرزه. کر باد اون گوشی که علی دارد با این صدای بلند خطبه میخواند، اندرز میده، مردم را راهنمایی میکنه. اگر کسی این رو نفهمد کر باد اون گوش. گوش به چه درد میخوره اگر نفهمه؟ خیلی جالبه، حضرت نفرمود لم یسمع الواعیه، کر باد اون گوشی که صدای بلند حق را نشنود. نه صحبت از شنیدن نیست، صحبت از فقاهت است. فقاهت یعنی به عمق یک مطلبی رسوخ کردن. در آیه 21 انفال فرمود ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون. مثل منافقین نباشید که میگن شنیدیم ولی نشنیدن. خب شنیدن، شنیدن حاصل شد، تفقه حاصل نشد، فهم حاصل نشد. این که ما یه مطلبی رو بشنویم از این گوش وارد بشه از اون گوش خارج بشه، این که نشد شنیدن، این نشنیدنه. شنیدن یعنی ترتیب اثر دادن، فقاهت یعنی اثر بده به اون چیزی که شنیدی. حضرت فرمود کر باد اون گوشی که پند اندرز من علی را میشنود ولی عین خیالش نیست، دوباره مسیر انحراف رو پیش میره، دوباره دنبال جمل و نهروان و سفین به راه میفته. این گوش کر باد چون حرف حق را نشنید. پس این واعیه دو معنا داره. بعضیا گفتن صدای بلند مقصود صدای پیغمبر اکرمه در مقابل جمله بعدی، و بعضی گفتن مقصود پند و اندرز و نصیحت هاییست که امیرالمؤمنین میده. حضرت فرمود خب اینهایی که نمیشنوند صدای بلند را چطور میخوان صدای کم رو بشنوند؟ و کیفه یرا النبعه من اسمت حسیحه، چگونه بشنوند؟ یرا یعنی فهمیدن، شنیدن. چگونه بشنوند نبعه، صدای آرام، صدای کم را، کسانی که اسمت حسیحه، صدای بلند گوش اونها رو کر کرده. ببینید تعبیر را. حضرت فرمود شما کسانی بودید که صدای بلند دعوت پیغمبر را نشنیدید، چطور صدای کوتاه من علی را میشنوید؟ حضرت میگه من مقامم نسبت به پیغمبر خیلی پایین تره، لذا صدای من از صدای او کوچکتره، کوتاهتره. کسی که صدای حق و حقانیت پیغمبر را نشنید چطور میخواد صدای من رو بشنوه؟ کسی که پند و اندرز امیر المؤمنین را نشنید، صدای توحید را نشنید، چگونه میتواند صدای آرام فتنه ها را بشنود؟ پس این جمله ها در مقابل همه. اگر گفتیم واعیه به معنای صدای بلند پند و اندرز، اینجا النبعه به معنای صدای کوتاه فتنه هاست. چون فتنه وقتی خواست بیاد یواشکی میاد، در لباس حق میاد، یه طوری میاد که شو نشناسی او رو. آشکار نمیکنه خودش رو، در قالب خیرخواهی جلو میاد و بعد خنجر از پشت میزنه. فرمود شما صدای بلند پند و اندرز رو نشنیدید، حالا چطور فکر میکنید میتونید در این فتنه های عمیق، فتنه جمل مگر کم فتنه ای بود؟ همسر پیغمبر یه طرف ایستاده بود، طلحه و زبیر ایستاده بودن، مردم گمراه شدن نتونستن تشخیص بدن. فرمود بله دیگه، کسی که از اول صدای پیغمبر را درست نمیشنود، بخشی را میشنود بخشی را نمیشنود، بخشی را رها میکنه، خب این آقا در فتنه ها گرفتار میشه. ربط جنام لم یفارق الخفقان. در مقابل این جمله‌ای که فرمود وقر سمعون، کر باد گوشی که صدای حق را نشنود، این طرف فرمود البته ربط جنام لم یفارق الخفقان. ربط یعنی سفت بودن، این گره زدن رو میگن ربط، ارتباط برقرار کردن. فرمود محکم باشد اون قلب و جانی که آرام باشد، مطمئن باشد اون قلب و جانی که هیچگاه از خوف خدا فارغ نشد. شما فکر میکنید رو پای خودتون ایستادید، آدمی که تکیهش به خودش باشه این مدام در حال اضطراب و ترس و دلنگرانی است، ولی اگر کسی متوجه خدا شد، از خدا خوف داشت، از جهنم خدا خوف داشت، از عذاب خدا خوف داشت، این قلبش محکم میشه، به اطمینان میرسه. ببینید برعکس ها، ما فکر میکنیم هرچه بیخیال باشیم آرامتریم، هرچه فکر به قیامت نکنیم فکر به... میگه از مرگ حرف نزن، مرگ بده، از مرگ خوشم نمیاد. این فرمود این اشتباهه، تو هرچه بیشتر بترسی قلبت محکمتر میشه، هرچه بیشتر بترسی اطمینانت، استحکامت، ثباتت بیشتر میشه. ولی وقتی ترس از قیامت در وجود تو نباشه، ترس از عذاب الهی نباشه، خب معلومه دچار فتنه میشی. چنانچه حضرت میفرماید این کسانی که روبروی ما در جمل ایستادن، اینها اون اصل خدا ترسی را نداشتن، اون اصل توحید را نداشتن. وگرنه اگر کسی از خدا بترسه که جلوی علی نمیسته. خب وقتی که از خدا نترسیدی ترس بر تو غالب میشه، وقتی از خدا ترسیدی هیچ کسی نمیتواند تو را بترساند، قلبت محکم و استوار میشه. خب این چند جمله بود، حضرت ابتدا خودشون رو معرفی کردن، ما چه کسانی بودیم نسبت به شما، بعد فرمودن بالاخره شما یا حرف حق را میشنوید یا نمیشنوید. اگر نمیشنوید که این گوش کر باد، یه مدل نفرینه، و اگر حرف حق را میشنوید و عمل میکنید، خدا قلب شما را مستحکم بدارد. حالا حضرت آمد راجع به گردانندگان و علمداران جنگ جمل صحبت میکنه. طلحه و زبیر، این دو نفری که همسر پیغمبر رو فریب دادن، او هم خامی کرد، اشتباه کرد، و البته به خاطر اون چینه و عداوتی که با امیرالمؤمنین داشت، پا در این میدان گذاشت و شد آنچه شد، 17,000 خون به ناحق ریخته شد. حضرت فرمود در مورد طلحه و زبیر بگم، اول خطبه عرض کردم این خطبه بعد از کشته شدن طلحه و زبیر بود دیگه، حضرت در بین یارانش میخواد در مورد طلحه و زبیر حرف بزنه، چه شد که اینها به این جایگاه رسیدن؟ یه روزی سیف الاسلام بودن، الان با سیف علی ابن ابی طالب به درک واصل شدن، چه اتفاقی این وسط افتاد؟ در طول چندین سال، 2 دهه تقریبا، چه اتفاقی افتاد؟ حضرت فرمود ما زلت انتظر بكم عواقب القدر. حقیقتش رو بخواید برای شما بگم، ما زلت همیشه تا بود من علی ابن ابی طالب انتظار میکشیدم از شما عواقب القدر، یعنی نشانهای خیانت را. آقای طلحه، آقای زبیر، من همیشه در درون خودم این رو میدونستم که شما یک روز به من خیانت میکنید، شما یک روز به دین خیانت خواهید کرد. و این جمله ای نبود که حضرت بعد از کشته شدن اینها بگه، همون وقتی که آمدن با امیرالمؤمنین بیعت کردند، طلحه و زبیر چند روز گذشت و بعدن گفتن آقا حق و حقوق ما رو بده، فرمانداری، استانداری، حکومت چی به ما میدی؟ حضرت فرمود هیچ چی، بنا نیست من به کسی باج بدم، شما اگر زحمتی کشیدید مأجورید. اینها ناراحت شدن، اومدن نشستن در خفا با هم جلسه گذاشتن و مقدمات جریان جمل رو به راه انداختن. خب نمیتونستن به امیرالمومنین بگن ما داریم میریم بر علیه تو شورش کنیم، گفتن ما داریم میریم به سمت عمره، داریم میریم حج بیت الله به جا بیاریم. امیرالمومنین فرمود انی لخائف ان تغدر بی، من میترسم شما دوتا برید و قدر کنید، حیله کنید، بر علیه من شورش کنید. اینها قسم خوردن، گفتن نه به خدا قسم، ما دوباره با تو بیعت میکنیم، ما به تو خیانت نمیکنیم، ما بر اون عهدی که بستیم هستی. امیرالمومنین فرمود طلحه و زبیر امروز که افتادن در معرکه ایج، من از همون روز اول میدانستم اینها دنبال اینن ضربه ای به حکومت من بزنن، اینها دنبال خیانت هستن. و اتوسمکم بحلیت المغترین، اتوسم به معنای نشانه گذاری، اسم از همین لفظ اتوسم، میگن اسم فلانی، اسم فلانی، اسم یعنی نشانه، یعنی نشانه ای که وقتی میگن آقای فلانی همه میشناسن منظورمون کیه دیگه، هی نخواهیم اشاره کنیم. علی آقا، حسین آقا، کاملا معلوم منظور چه کسی است. اتوسم یعنی نشانه. فرمود من از همون روز اول میدانستم شما دو نفر قصد خیانت دارید و من میشناختم نشانه های فریب را در چهره شما، میدانستم که شما دنبال اینید که یه زخمی بر پیکر علی وارد کنید. حالا سوال پیش میاد، سوال مهم، اگر امیرالمومنین این مطلب را میدانست پس چرا جلوگیری نکرد؟ چرا شما گذاشتید طلحه و زبیر به بهانه حج خارج بشند از مدینه و بعد بیان به سمت بصره و بعد لشکری تشکیل بدن، جمل به وجود بیاد، این مصیبت بزرگ را چرا گذاشتی به وجود بیاد؟ حضرت جواب میده به این سوال، فرمود سترنی عنکم جلباب الدین، پوشاند مرا، ستر یعنی پوشش، پوشاند مرا از شما لباس دین. جلباب به اون لباس سرتاسری میگن، جلباب که در قرآن هم آمده لباسی که از بالا تا پایین یه تیکه است، مثل چادرهای امروزی مثلا، به این میگن جلباب سرتاسری. فرمود اون چه که باعث شد من جلوی شما رو نگیرم لباس دین بود، سترنی، پوشاند مرا از شما جلباب دین. این جمله دو تا معنا داره. معنای اولش اینه حضرت می‌فرماد من پایبند به اصول دینی هستم، من مثل پادشاهان نیستم که به صرف این که زن و گمان و شک کنن به خیانت کسی، همین که به فکرش خطور کرد فلانی میخواد بر علیه من شورش کنه گردنش رو بزنه، عذرش رو بخواد. فرمود نه، اینطور نیست، ما قصاص قبل از جنایت نمی کنیم، محاکمه قبل از انجام خطا اصلا جایز نیست. تو وقتی رفتی خطا کردی ما هم جلوت می ایستیم، ولی تا وقتی که تو مرتکب خطایی نشدی من علی بر مدار دین حرکت می کنم، پا از چهارچوب ها بیرون نمی گذارم. تو خطایی نکردی من هم کاری نمی کنم، البته به تذکر می دم، البته تو را از عواقب کارت آگاه می کنم، ولی اینکه دست به شمشیر ببرم نه، باید صبر کرد، باید صبر کرد، چون شاید توبه کرد، شاید از راه اشتباهش برگشت. این یک جواب، یک مطلب، یعنی اینکه سترنی انکم جلباب الدین، یعنی من میدانستم ولی آنچه باعث شد اقدام نکنم این بود که چهارچوب‌های دینی مرا محدود کرده. میگن اسلام دست و پای مرا بسته، اسلام باید در چهارچوب عمل کنی، نمیشه بگی من برای اینکه حکومت داشته باشم هر کسی مخالف من باشه، هر کسی احتمال شورش هم داشته باشه از بینش میبرم، نه، تو چنین حقی نداری. معنای دوم اینه اگر من با شما مقابله نکردم قبل از اینکه وارد میدان جمل بشید، اینه شما یه لباسی از دینداری پوشیده بودید، یه دینداری ظاهری داشتید و همین کفایت میکنه. شرط اسلام دو تا شهادت است، شهادت به توحید، شهادت به نبوت، هر کسی این دو تا شهادت رو داد مسلمان است، و کسی که مسلمان باشد خونش محفوظ است، ارزش محفوظ است، ناموسش محفوظ است، مالش، ما کاری به شما نداریم. شما اگر میبینید علی در مقابلتون نه ایستاد، نه اینکه نمیدانست، خوب میدانست، اما شما یه لباس دیندارانه پوشیده بودید، خودتون رو در زیر لباس دین پنهان کرده بودید و این خیلی نکته حائز اهمیتی است برای ما عزیزان. خیلی از ماها بدون تعارف اگر بخوایم حرف بزنیم، خیلی از ماها خودمون رو زیر لباس دین قایم کردیم ولی مسلمان به اون معنا نیستیم. یعنی یه لباس دیندارانه پوشیدیم ولی در زیر این لباس شخصیت، شخصیت مسلمان نیست، سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی نیست، برخورد در جامعهمون، برخورد با خانوادهمون، نوع ارتباطمون با خدا، نوع ارتباطمون با خودمون، اینا هیچ کدام بر مبنای دین نیست. ما فقط یه لباس، یه ظاهر، یه محاسنی گذاشتیم که دیندار باشیم ولی از حقیقت دین چیز. و این خطر، خطر بزرگی است. حضرت می‌فرماد عاقبت دینداران ظاهری تله و زبیره. شما هرچه هم زحمت بکشید نمیتونید برسید به گرد پای تله و زبیر. اونا خیلی مقام منا اهل البیت شده بود تل زبیر، خیلی مقام بالایی بود، ولی دینداری اگر عمیق نباشد، اگر درونی نباشد، صرفا یه لباسی باشد، آخرش سقوطه، آخرش مقابل امام ایستادنه. درست حضرت داره در مورد طلحه و زبیر حرف میزنه، ولی درسش برای ما اینه که مواظب باشید از این که صرفا لباس دینداران را بپوشید ولی دیندار نباشید، بسیار برحذر باشید. سترنی انکم جلباب الدین و بسرنیکم صدق النیه. درست شما یه لباس دیندارانه پوشیده بودید، فکر میکردید من باطن شما را نمیبینم، ولی بسرنیکم بصیرت و بینش داد به من نسبت به شما اون صدق نیتی که داشتم. من انسان با بصیرتی هستم. بصیرت یعنی عمق وقایع رو دیدن. ان تتقوا الله یجعل لكم فرغانا. اگر تقوا رو، این صدق نیت یعنی تقوا، اگر تقوا رو رعایت کردید ما نشونتون میدیم، نگاه میکنی به شخص میفهمی این چی کار است، ضد توست، با توست، وضعیت دینداری چطوره. پیغمبر اکرم فرمود اتقوا فراست المؤمن، بترسید از زیرکی مؤمن. مؤمن زیرکشه، مؤمن خیلی متوجه میشه. فانه ينظر بنور الله في قوله تعالی، مؤمن با نور خدا میبینه. این چشم که نیست، مثل دستگاه، حالا مثال بزنیم این دستگاه های عکس برداری، سونوگرافی و اینها، وقتی که شما میری این عکس از ظاهرت نمیگیره، درون تو رو مشخص میکنه، استخوان بندی تو رو مشخص میکنه، زخم های درون تو رو پیدا میکنه. فرمود مؤمن با نور خدا نگاه میکنه. چطور اشعه ایکس میتواند درون انسان رو نشون بده؟ آیا اشعه نور الهی نمیتواند باطن افراد رو نشون بده؟ حتما میتونه، چرا نتونه؟ پیغمبر فرمود مواظب باشید، مؤمن فراست داره، مؤمن زیرکه، نگاه میکنه به شخص میفهمه این چی کار است. اینکه میگم فلانی چشم برزخ بین داره، چشم باطن داره، همینه دیگه. فرمود مؤمنین اصلا اینگونه باید باشن. مؤمن کسی است که چشم باطن بین داره، میبینه. و بعد فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. این آیه قرآنه. قرآن فرمود که در این عبرت‌های تاریخی فلان قوم چه شد، فلان قوم چه شد، یه عبرت و نشانه است برای متوسمین. متوسمین یعنی همین ها. فرمون ما اهل بیت متوسمین، کسی که نگاه به چهره دیگران میکنه میفهمه این چی کار است، عبرت میگیرد از درس‌های گذشته، تاریخ گذشته، و نگاه میکنه به صورت کسی میفهمه این درون شبون است. ببینید بحث بصیرت را که امروز برای ما خیلی مطرح، رهبری مکرر بحث بصیرت، بصیرت و با کتاب خوندن بصیرت به دست میاد. بله، 5% بصیرت با کتاب خوندن و با شناخت جریانهای سیاسی، با شناخت دشمنی دشمنان، همه اینها درسته، باید مطالعه کرد، باید در فضای سیاسی حاضر بود و وقایع رو بررسی کرد، ولی 90-95% بصیرت با مطالعه به دست نمیاد. او تقوا نیاز دارد. تقوا که داشته باشی بصیرت داره، صحنه را که دیدی میفهمی که حق کی باطله. و این عجیب روایت از رسول مکرم، پیغمبر فرمود لولا ان الشیاطین یهومون الى قلوب بنی آدم لنذروا الى الملکوت. بابا شما خیلی جایگاهتون بالاست، اگر شیاطین قلب شما را احاطه نکرده بودن، شما میتونستید نگاه کنید ملکوت آسمان رو ببینید، چه برسه به قلب طرفی که روبروت ایستاده. تو اگر شیاطین را دفع کنی ملکوت آسمان رو هم میتونی ببینی. این که این آقای فلانی آدم خوبی هست یا نه، این که واضحه، این که یه قدمی توه. ملکوت آسمان، باطن آسمان رو تو میتوانی ببینی. مشکل اینه شیاطین قلب ما رو فتح کردن. بصیرت یعنی این که اینها رو بیرون بزن. نگاه که کردی حق را میبینی، حق را میابی، دیگه گیج نمیشی کدام حق کدام باطله. حق واضحه، حق نور دارد، باطل تاریکه. تو چشم اگر بینا باشه میفهمه این نور این تاریکه، این چراغ این، میفهمه دیگه. قلب باید ببیند. پیغمبر فرمود همه شما این گونه ازتون انتظار میره، باید این گونه باشید. اگر نیستید یعنی شیطان در قلب شما رخنه کرده، داره قلب شما رو تیره و تار میکنه. و بسرنی کم صدق النیه، فرمود اقمت لکم الا سنن الحق فی جواد المذله. آی مردم، من علی آمده ام مثل نشانه ای که در مسیر میگذارن. این تابلوهای وسط راه رو دیدید، 30 کیلومتر به چپ فلان، اینجا اتوبان، اینجا سرعتت اینقدر باشه، اینجا دستانداز. این نشانه ها رو بهشون میگن سنن. سنن یعنی به معنای سنته. این نشانه های جاده رو میگن. فرمود من علی در جاده واضح حق مثل یک نشانه ایستادم، همه من را ببینن بفهمن جاده حق از این طرفه، اون طرف اشتباه، اون طرف باطله، کسی نره انحراف به چپ پیدا نکنه. جاده مستقیم نشانش من علی هستم، هر جا من بودم همونجا جاده حقه. اقمت لکم، من ایستاده ام برای شما، علا سنن الحق، سنن به معنای جاده حقه، فی جواد المزله، جواد جمع جاده است، در جاده های گمراه کننده من علی هستم که ایستاده ام و مسیر حق را نشان میدهم. هر کسی طرف من آمد طرف حق آمده، هر کسی جای دیگه رفت طرف باطل رفته، از حق دور شده. معیار حق علی ابن ابی طالب است، نشانه حق علی ابن ابی طالب است. حیث تلتقون ولا دلیل و تحتفرون ولا تمیهون. یادتون که نرفته آقایان، اگر علی را رها کنید تلتقون ولا دلیل، دور هم جمع میشید، جله گوسفندی که دور هم جمع میشه ولی چوپانی نداره. از کجا بریم برای چرا؟ از کجا بریم برای خانه؟ کجا آبه؟ کجا دشمنه؟ معلوم نیست تا کسی نباشه اینها رو هدایت کنه. فرمود اگر علی در جمع شما نباشد، کسانی که امروز مقابل علی قرار گرفتید در جمل، اگر علی در میان شما نباشه راه رو از شاه تشخیص نمیدید. حیث و تلتقون، دور هم جمع میشید، ملاقات میکنید هم دیگر را، ولی ولا دلیل، راهنمایی ندارید، آقا بالا سری ندارید. و تحتفرون، مدام حفر میکنید زمین را به امید اینکه به آب برسید. ولا تمیحون، ماح یعنی آب، همین ماح بوده که بعد تبدیل شده به ماء، این همزه آخر ماء در اصل ماح بوده، برای اینکه راحت‌تر تلفظ بشه تبدیلش کردن به همزه. تمیهون یعنی دنبال آب، هر چه میکنید به آب نمیرسید. آب یعنی چی؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ماء معین امام است، کجا دنبال میگردید؟ طلحه امام شما بشه، معاویه امام شما بشه، خلفاء ائمه شما، اشتباه دارید میرید، جمع میشید دور هم به نتیجه نمیرسید، تلاش میکنید به یه جایی برسید، این مشکلاتتون رو کم بکنه، ولی تا وقتی که آب حیات علی ابن ابی طالب نباشد دست شما به جایی بند نیست. الیوم انطق لکم الاجماع ذات البیان، من علی امروز انطق لکم یعنی به زبان می آورم، به سخن می آورم برای شما الاجماع. اجماع به آدم گنگ میگن، کسی که نتونه حرف بزنه، یا اگرم حرف زد اونقدر حرف زدنش کم باشه که مبهم باشه نفهمیم چی میگه، یا کلن نتواند حرف بزند، یا اونایی که مثلا زبانشون بند میاد، گیر میکنه، نمیتونن حرف بزنن. خب آدم نمیفهمه چی میگه. فرمود امروز من میخواهم برای شما به زبان بیاورم اتفاقاتی که گنگ هستند، وقایعی که گنگ هستند، ولی میخوام اینها را ذات البیان برای شما بگم، عبرتهای ساکت را چنان به زبان بیارم که انه اینها زبان دارند، که اینها صاحب بیان هستند، برای شما بگن چه اتفاقی داره میفته. خود این وقایع تاریخی شاید گنگ باشن، ولی من اونها رو به زبان میارم. اون حرف حق چیز که امیرالمؤمنین میخواد بگه، اون واقعه حتمی و قطعی تاریخی چیست که اگر علی نگوید در حاله ای از سکوت گم میشه، فراموش میشه. فرمود عذب رأی امرئ تخلف عنی. خیلی جمله جمله عجیبیه. عذب رأی امرئ تخلف عنی. عذب به معنای دور شدنه. ما تو فارسی میگیم فلان جوان عذبه. عذوبت و عذب بودن به معنای دور بودنه. میگن جوانی که ازدواج نکرده باشه دور از رحمت خداست، دور از نصف دینشه. حالا بعضی ها گفتن دور از جنس مخالف، و در هر صورت دوری رو میخواد بگه. فرمود عذب دور است از حق، دور گشته است از حق اون کسی که تخلف عنی، از من علی روی برگردانه. حرف تمام طول تاریخ این است. اگرچه مبهم است، اگرچه بعضی وقتا خوب نفهمیدید، ولی همه انبیا آمدن، همه تاریخ دارد گواهی میدهد. اگر کسی از امام حق علی ابن ابی طالب روی برگردان شد، این از حق روی برگردان شده. این چه جمله عجیبی است. عذب رأی امرئ تخلف عنی. معیار حق علی است، مسیر حق علی است، حق علی است. کسی که غیر از علی را انتخاب کنه از حق منصرف شده. هر کسی میخواد باشه، مهم نیست کی، اگر علی نباشد همه باطلند. هر کسی میخواد باشه. علی معیار حق است، علی صراط حق است، علی حق است. علی یون مع الحق و الحق مع، دور نمیشن از هم، جدا نمیشن از هم. عذب رأی امرئ تخلف عنی، اگر کسی از من دور شد از حق دور شده. فرمود منم یه آدم عادی نیستم مثل شما. اینکه علی به عنوان حق و معیار حق مشخص شده، چون حق را در وجود من ریختند. ما شککت فی الحق مز اریتو. این جمله اریتو خیلی معنا داره. یه وقتی ما میریم با تحصیل، با خوندن، با کلاس رفتن چیزی رو یاد میگیریم، اول میشود علم الیقین، بعد میشود عین الیقین. فرمود من آنچه را دارم برای شما میگم با تحصیل به دست نیاوردم، با تجربه به دست نیاوردم، این رو در گوش من خواندند، در قلب من ریختند. ما شککت فی الحق، هیچ وقت شک نکردم در راه حق. حق برای من مبهم نشد، اشتباه نکردم، این راست میگه یا اون راست میگه، این حقه. هیچگاه این اتفاق نیفتاد. مز اریتو، از اون وقتی که اریتو از ارا، ارا یعنی دیدن، اری مجهوله، از اون روزی که حق به من نشان داده شد، این میشه حق الیقین. صحبت از علم الیقین و عین الیقین نیست. میگه حق را در وجود من ریختن، من دیگه نگاه کنم حق را از باطل تشخیص میدم. هیچگاه نشد شک کنم. کسی نیاد به من بگه بابا همسر پیغمبر بود، عایشه بود، تو چطور جرأت کردی؟ من نگاه کنم صحنه را میبینم، هر کی میخواد باشه باطله. من حق را میبینم، نور حق را میبینم. لذا هر جا من رفتم دنبال من بیاید. ما شککت فی الحق مذ اریت، از وقتی که حق را به من چشاندن من دیگه دچار شک نشدم. و این پاسخ مهم امیرالمؤمنین. لم یوجس موسی علیه السلام خیفه علی نفسه اشفق من غلبت الجهال و دول الزلال. خب یکی از آیات قرآن اینه. قرآن فرمود فاوجس فی نفسه خیفت موسی. در اون قصه وقتی که آمدن سحره، آمدن جلسه ای که فرعون ترتیب داده بود، گفتن اول توی موسی شروع میکنی یا ما شروع میکنیم؟ موسی فرمود شما شروع کنید. اینها هر کدام اون سحری که داشتن رو انجام دادن. قرآن میگه فاوجس فی نفسه، آقای موسی در قلب خودش احساس ترس کرد. خب این میدونید یکی از ضعف هاست. ما در جریان انبیا قائلیم انبیا اعظام هیچ گونه ضعف و نقصی درشون راه نداره، اینها مطلقاً از هر نقصی بری هستن. چطور میشه موسی بترسه در حالی که 4 صباح پیش خدا بهش گفت این عصات رو بنداز تبدیل شد به اژدها و خدا بهش گفت من پشت تو هستم، تو برو به سمت فرعون، من دارم تو رو میفرستم؟ آیا موسی به حرف خدا اطمینان نداشت؟ 4 تا کرم رو اون وسط دید موسی به خودش ترسید؟ بعضی اینجور ترسیدن که آقا این حرف در مورد انبیاست، قرآن داره میگه، نمیشه سندش رو زیر سوال برد، نمیشه بگه جزء اسرائیلیات قرآنه. میگه موسی ترسید. حالا امیرالمومنین میخواد بیاد این آیه را تفسیر کنه. این تفسیر امیرالمومنینه. فرمود لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه. فکر نکنید موسی از خودش ترسید که الان من عصام رو بندازم تبدیل به اژدها نشه، نکنه خدا پشت منو خالی کنه، نکنه این سحره بر من غلبه. موسی که از اینها نمیترسه، اطمینان به خدا داره. پس چرا ترسید؟ خیف اشفق من غلبت الجهال و دول الزلال. موسی ترسید خدایا نکنه این 4 تا سحر و شعبده بازی دل مردم رو بلرزاند، مردم ضعیفند، من که پشتم گرم به توست، من که اینها برام هیچی نیست، من نگران مردمم، مبادا فلان شبکه اینترنتی، مبادا فلان کانال ماهواره‌ای با 4 تا شبهه، با 4 تا حرف مزخرف دل این مردم رو خالی کنه. دستشون به جای بند نیست، علمشون اونقدر نیست، ارتباطی ندارن، این ارزه رو ندارن برن از کسی تحقیق کنن. خدایا من این رو میترسم اگر دشمن یک کار کوچک ضعیفی کرد، با اینکه 100 تا جواب میشه به این شبهه داد، ولی مردم نمیان بپرسن، مردم گمراه میشن. ترس موسی بر این نبود که دشمن بر او پیروز بشه، دشمن که شکست خورده است لا ریب فیه. ترس ما اینه مبادا مردم گمراه بشن. ترس مو، این جمله خیلی تفسیر عجیبه. حضرت فرمود اگر من علی ابن ابی طالب در مقابل طلحه و زبیر قرار نگرفتم، اگر همون روز اول گوششون رو نپیچوندم، اگر همسر پیغمبر رو محدود نکردم در خانش، علتش این بود من میترسیدم، ترس داشتم. اگر اینها را محدود میکردم بلا شک آفتش بیشتر بود. امروز اینا اومدن مشخص شد انحرافشون. اگر مشخص نمیشد تا وقتی زنده بودند انحراف داشتند، تا وقتی زنده بودند اسلام را منحرف میکردند. من ترسی ندارم از کسی، من نه از جان خودم میترسم نه اینکه حکومت رو از من بگیرن. ترس در قاموس علی راه نداره. من اگر ترسی هم دارم بر مردمه، جان به قربان امیرالمومنین، اگر میترسه ترسش برای ماست، مبادا ما گمراه بشیم. این چقدر لطف و مهربانی است، این چقدر اوج صمیمیته. او دلسوز ما باشه بترسه برای اینکه مبادا ما گمراه بشیم. امیرالمومنین از گمراه شدن ما میترسه، امام عصر از گمراه، همش دنبال اینه مبادا گمراه بشیم، مبادا این راه رو بری، این مسیر اشتباهه، این مسیر خطر داره. قدم به قدم مثل پدری که دست بچهش رو گرفته زمین نخوره، در چاله نیفته، میترسن بر انحراف ما. این مهربانی امام اینه. امام از پدر مهربان مهربان تره اینجا معلوم میشه. ما شککت فی الحق مزعریته لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه اشفق من غلبت الجهال. ترسید از این که جاهلان غلبه کنن و دول الزلال دولت ها و سلطگران ظالم و گمراه پیروز بشن. ترس اینه، وگرنه آدم کشته بشه که ترس نداره. فرمود الیوم تواقفنا علی سبیل الحق والباطل و من یسق به ما ان لم یزل. بالاخره قصه جمل تمام شد با همه سختی ها و رنج ها با همه کشته ها، با همه این رنجی که اول حکومت بر علی تحمیل کرد، ولی الیام توقفنا، توقف از وقوفه، امروز ما و شما بر سر یک دوراهی توقف کردیم. این دوراهی چه دوراهی است؟ دوراهی حق و باطل. حق با علی است، باطل دیگرانند. این دیگران دیگه اسم ندارن، هر کی میخواد باشه باطل، هر کسی غیر از علی باشه باطله، هر کسی غیر از حق باشه باطل. فرمود همه ما سر این دوراهی هستیم. عزیزان، این الیام فقط اون روز نبود، فقط روز جمل نبود، این الیام تک تک روزهای تاریخ است. الیام، 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 هر روز، هر روز، هر روز، هر لحظه ما سر دوراهی حق و باطلیم. در این اتفاق جانب این طرف رو بگیرم یا جانب اون طرف رو، در این قضیه این حرف رو بزنم یا نزنم، در تک تک لحظات زندگیمون، در تک تک روزهای عمرمون امتحان همینه. این که به ما گفتن دنیا داره امتحان، داره امتحان یعنی چی؟ یعنی شما لحظه به لحظه سر یه دوراهی هستید، یه طرف راه حق، یه طرف راه باطل، راه سومی هم وجود نداره. اگر کسی حسینی نبود یزیدی است، چه بخواهد چه نخواهد. اگر کسی در رکاب ابا عبدالله نبود، این جزء لشکر عمر سعده، نظام رو لعن میکنیم. کسانی که در کربلا بودن، نه تیر زدن، نه شمشیر زدن، نه سنگ زدن، سیاهی لشکر بودن، اون آخر ایستاده بودن، گریه هم میکردن، ولی اینها ملعون زیارت عاشورا هستند. چرا؟ چون اگر تو با حق نبودی با باطلی، دلت با ما باشه کافی نیست. فرزدق در مسیر به ابا عبدالله فرمود که آقا جان، قلوبهم معک و سیوفهم علی، دل اینها با توست، اهل کوفه و اهل بصره و همه دل، ولی شمشیرها بر علیه توست. دل تو با حسین باشد ولی در لشکر یزید باشه، یزیدی خواهی بود. مسیر، مسیر حق و باطله، دو راه بیشتر نیست. الیوم توقفنا علی سبیل الحق والباطل، امروز همه توقف کردیم در راه حق و باطل. من وسق به ماء لم یزل لم یزم، ولی بدانید تشنگی نصیب کسانی می شود که امام ندارند. من وثق، اگر کسی اطمینان و وثوق پیدا کرد به ماء، عرض کردیم ماء به معنای امام است. قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر امام از دسترس شما خارج شد، کی میتونه امام رو برگردونه؟ الان 1200 سال امام رفته، چه کسی میتواند امام را برگرداند؟ مگه دست ماست؟ مگه ما سلطه بر امام داریم؟ حالا بشینید گریه کنید، ندبه بخونید، توسل کنید تا امام برگرده، دست شما رفت، رفته دیگه. فرمود من وسق به ماء، اگر کسی اطمینان به وجود امام داشته باشه، لم یزم، هیچ وقت تشنه نمیشه. ببینید این خیلی تعبیرش تعبیر لطیفی است. آدم ها در بیابان که قرار میگیرن، اگه خیالشون راحت باشه ما یه بطری آب داریم، به این سادگی تشنهشون نمیشه، مثل هر روز، مثل هر لحظه‌ای که زندگی میکنن پیش میرن. ولی اگر کسی بداند من آبم در حال تمام شدنه، این شخص از جهت روانی زودتر تشنه میشه، زودتر ضعف میکنه، تون تون احتیاج. چرا؟ چون میدونه آب کمه، چون میدونه دستش بند کوتاه از آب، و این زودتر از پا در میاد. در حالی که اگر کسی اطمینان رو به آب داشته باشه، هر وقت اراده کرد امام هست، هر جا درموند امام هست. چرا انسان احساس ضعف کنه؟ چرا انسان مسیر باطل را پیش بره که امام درش نیست؟ خب اونجا رفتی تشنگی داره، تشنگی دنیاش یعنی گمراهی، تشنگی آخرتش یعنی عذاب. فرمود من علی امامم، من علی آب حیات هستی هستم. اگر کسی خودش رو به من متصل کرد، به این چشمه جوشان ولایت، تشنگی درش راه نه، این همیشه سیرابه، از آب ولایت سیراب. ولی اگر کسی از من دور شد، این همیشه تشنه است. در دنیا تشنه است، تشنه معارف است، تشنه حق است، تشنه لذت‌های درست است، و در آخرت هم گرفتار عذاب میشه. از اون سیرابی بهشت، سیرابی کوثر دستش خالی میمونه. انشاءالله که به برکت امیرالمؤمنین و به دعای حضرت زهرا سلام الله علیها، همه ما جزء شیعیانی باشیم که سر حوض کوثر از دستان مقدس امیر المؤمنین آب حیات و آب ولایت می نوشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.